ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی در محاصره ماموران امنیتی در مقابل دادگاه نظامی تهران تظاهرات کردند. با شناسایی بیش از 3000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19، تعداد 80 نفر دیگر در ایران بر اثر این بیماری جان باختند. مدیر سایت دیوار به اتهام بسترسازی فساد و فحشا به زندان محکوم شد. درود شنوندگان عزیز، شماری از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 ساعتی پیش در مقابل دادگاه نظامی در تهران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. آنها تاکید کردند که شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی جنایت از پیش طراحی شده بود، موضوعی که جمهوری اسلامی آن را سانحه خوانده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌ها با در دست داشتن عکس‌هایی از قربانیان فاجعه در تهران محل محکمه نظامی راهپیمایی کردند و در طول مسیر و پس از توقف در مقابل دادگاه شعارهای اعتراضی سر دادند. جلسه دوم دادگاه قرار بود امروز برگزار شود. شهناز مرتب از خانواده‌های قربانیان و عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای مسافری اوکراینی ساکن آلمان در مورد آنچه در جلسه دوم گذشت به رادیو فردا میگوید.
دومین جلسه دادگاه نبود، در واقع دومین شکست جلسه اول دادگاه بود که امروز در ایران اتفاق افتاد. امروز هم مطابق معمول قرار بود که این دادگاه تشکیل بشه و خانواده ها در حالی که عکس تمام جانباختگان رو در دستشون داشتن و همینطور شعارها که دال بر خواسته هاشون بود، در تجمعی که به طرف دادسرای نظامی تهران محل برگزاری دادگاه بود حرکت کردن با دادن شعارها و در رابطه با خواسته هاشون و ناگفته نمونه که این حرکت اعتراضیشون در اسکورت نیروهای نظامی بود، همراه بود و همینطور اجازه نداده بودن که کسی خارج از خانواده ها به خانواده ها نزدیک بشه و داخل این تظاهرات بره و همراهی بکنه با خانواده ها و تا مرحله رسیدن به دادگاه و اونجا هم مطابق معمول با نیروهای مسلح که جلوی در بودن و کنترل کامل در دستشون، خانواده ها داخل دادگاه میرن و به محض اینکه میخوان شروع بکنن دوباره خانواده ها با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان پرواز همه به احترامشون پا میشن و اعلام یک دقیقه سکوت میکنن و همینطور زمانی که قاضی میخواد که کیفرخواست رو بخونه خانواده ها اجازه نمیدن، شکایت نامه و یا اعتراضیه‌ای که به امضای تمام خانواده ها رسیده اونجا میگن، تحویل میدن. اعتراض به نحوه دادگاه، اعتراض به پرونده، اعتراض به مواردی قانونی که توی این پرونده هست اشاره کرده بودن توی این اعتراضیه و تحویل داده بودن و اجازه نداده بودن که دادگاه کیفرخواست رو با تموم اون موانعی و موارد مورد اشکال کیفرخواست خوانده بشه، به هیچ وجه اجازه ندادن خانواده ها. و یکی از موارد اعتراضی حضور خود متهمین ردیف اول که توی شکایت نامه خانواده ها هست، از جمله حاجی زاده، سلامی، و امثال اینها که سران بالای رده‌های بالای خود سپاه پاسداران هستند و باید تو این دادگاه باشن. از جمله موارد اعتراضی به این دادگاه بود و اجازه ندادن خانواده‌ها که به هیچ وجه که کیفر خواست اونجا خونده بشه و بتونن اینا از این مسئله سوء استفاده بکنن و دادگاه رو به نفع خودشون و اون جوری که خودشون میخوان به نمایش بذارن نمایش بدن. و به همین دلیل هم با اعتراض شدید خانواده ها مواجه میشن و دادگاه در واقع تعطیل میشه و این یه موفقیت دیگه برای خانواده ها در رابطه با اعتراضاتی که به این پرونده و به این جنایت بزرگ دارن.
خانم مرتب، آیا این همانند همون جریان جلسه اول گفته شده بود؟ جلسه قبلی، جلسه اول درش تعدادی از اعضای خانواده های قربانیان حضور یافته بودن؟
بله، توی سالن رفتن خانواده ها، چون اگه نمی رفتن حتی با یه چند نفرم اگه توی همون دادگاه حضور داشته باشن اینا میتونن کیفرخواست رو بخونن و حکمشون رو صادر بکنن. و اتفاقا حضور خانواده ها در این دادگاه و رفتنشون به دادگاه فقط به این دلیل که اجازه ندن این کیفرخواست با تموم نواقصی که داره و در واقع داره به یه طوری فرمایشی داره این دادگاه به پیش میره، اجازه ندن که این دادگاه به این صورتی که اینا میخوان برگزار بشه و تموم بشه و متهمین اصلی آزاد و راحت برای خودشون بچرخد. و این حضور خانواده ها و حضور اعتراضیشون در واقع به این دلیل هست که شرکت میکنن و اجازه نمیدن. و همین خانواده ها داخل سالن رفتن و در مقابل خود قضاتی که اونجا نشسته بودن اتفاقا اعتراضشون رو کردن. و در واقع من خیلی خلاصه به شما بگم، دادگاهی که اینا تشکیل میدن تبدیل میشه توی این دو جلسه‌ای که الان خانواده ها بودن، تبدیل میشه به این که خانواده ها قضات رو مورد بازرسی و مورد بازجویی قرار میدن، نه اونها، چون اجازه رو خانواده ها بهشون نمیدن.
شهناز مرتب از خانواده های قربانیان و عضو هیئت مدیره انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای مسافری اوکراینی ساکن آلمان. ادامه اخبار. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، طی شبان روز گذشته 80 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده و بیش از 3000 بیمار جدید شناسایی شدند. آمار رسمی در ایران در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در کشور را 3 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام کرده است. از سوی دیگر با انتشار گزارش‌های مبنی بر شناسایی سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون، وزیر بهداشت در ایران گفت ممنوعیت ورود از 6 کشور آفریقایی که سویه جدید در آنها مشاهده شده به طور جدی اعمال می‌شود. کشورها عبارتند از آفریقای جنوبی و کشورهای همسایه‌اش بوتسوانا، نامیبیا، اسواتینی، زیمبابوه و موزامبیک. اشکان میر آرمندهی مدیر وبسایت دیوار به اتهام فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تنفروش به 3 ماه و 1 روز حبس غیرقابل تبدیل محکوم شده است. او در رشته توییتی که درباره حکم زندان خود منتشر کرده با انتقاد از حکم صادره نوشته است: آگهی های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای مجرمانه نبوده و محکومیت دیوار صرفاً بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام دادند. آبان سال گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی درباره آگهی‌های سایت دیوار نوشت که کاربران سودجو در سایت دیوار با ارائه فروش یک کفش جلوباز و استفاده از عبارت‌های خاص در تبلیغ سعی می‌کنند تا خدمات خود را به صورت پنهان ارائه دهند. اشکان میر آرمندهی گفته است پیش از این به مدت 12 ساعت بازداشت بوده و با وثیقه 1,100,000,000 تومان آزاد شده است. وبسایت دیوار که از سال 92 در زمینه انتشار آگهی‌های خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم فعالیت دارد، دامنه فعالیت‌هایش حدود 140 شهر کشور را در بر می‌گیرد. بنابر ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌ها، شامگاه جمعه در ادامه اعتراضات اصفهان تظاهرکنندگان شعارهای گوناگونی علیه حاکمیت سر دادند و مسئولان پزشکی اصفهان روز شنبه دیروز از ارائه آماری از مجروحان یا قربانیان احتمالی اجتناب اما از طرف حال دو تن از زخمی‌ها را وخیم توصیف کردند. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، زوایای اعتراضات اصفهان را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند.
اعتراضات اصفهان از موضوع آب شروع شد، کلاف سردرگم آب، بحران آب، و گسترش پیدا کرد به فوران نارضایتی عمومی جامعه. و این نشون میده که حکومتی که به صورت سیستماتیک ناکارآمدی نشون میده، به صورت سیستماتیک هم نارضایتی و اعتراض ایجاد میکنه و هر جایی یک جرقه لازمه که این نارضایتی فوران بکنه، چه در اقشار فقیر، چه در طبقه متوسط فرهنگی که عمدتاً دارن به دهک‌های پایین تنزل پیدا میکنن، چه نارضایتی‌های اجتماعی از سبک زندگی که حکومت تحمیل میکنه. این نکته اول هست. نکته دوم اینه که وقتی حکومتی راه صندوق رأی رو به روی جامعش میبنده، راه خیابان رو باز میکنه. کشاورزان اصفهانی و بسیاری از ناراضیان در مسئله آب در سالهای گذشته، حتی در دهه‌های گذشته، انواع شیوه‌های مطالبه‌گریشون رو پیش بردن، از نامه‌نگاری، تحصن، گفتگو با مسئولین، گفتگو با امام جمعه، با نماینده مجلس. و چون حکومتی راه تغییر رو در حتی این جزئیات به روی خودش میبنده، میبینیم کشاورزان شرق اصفهان که از غذا پایگاه رأی خود حکومت بوده عمدتاً، به جز در مجلس ششم در شرق اصفهان عمدتاً به کاندیداهای اصولگرا رأی میدادن. خیلی خانواده‌های شهید هستند و ما دیدیم ادبیاتشون هم در این اعتراضات اون هسته اولیه خیلی مذهبی بود. و وقتی حتی اینها رو هم حکومت نمیتونه مطالبهشون برآورده بکنه، وقتی این راه‌های اداری و طبیعی بسته میشه، همه جای دنیا باید همینه، راه خیابان به اعتراض خیابانی باز میشه. نکته سوم این است که روش برخورد حکومت به جز زبان سرکوب زبان دیگری رو در گفتگوی با مردم نداره. مردم نه به حکومت اعتماد دارن و نه اونها رو آدمهای راستگویی میدونن که به وعده هاشون اعتنایی بکنن. حکومت تجربه سرکوب گروه‌ها یا به اصطلاح خودشون گروهک‌های سیاسی در دهه 60 رو داره، ولی از دهه 70 و 80 در مواجهه با جامعه مدنی گسترده ایران و دهه 90، البته در دهه‌های گذشته بود، ولی در دهه 90 به اوج خودش رسید در رابطه با اعتراضات خیابانی، بجز همون روشی که با گروه‌ها به کار بود، یعنی روش سرکوب، زبان دیگری و راه دیگری رو بلد نیست. و این نشانگر یک مشکل ساختاری در حکومته. این نارضایتی‌های گسترده در یک بزنگاه تاریخی ممکنه به یک ابرجنبش اجتماعی و یک جنبش اجتماعی سراسری تبدیل بشه در لحظه تاریخی که حالا یا هزینه این جنبش کمتر بشه و تعداد بیشتری در اون حضور پیدا کنن، یا در یک لحظه‌ای که خشم و عصبانیت موضعی باعث غلبه خشم بر ترس بشه و این به یک ابرجنبش اجتماعی مبدل بشه. به گمان من این مسیر رو که حکومت میره، به جز این نقطه پایانی، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.
رضا علیجانی بود، کارشناس سیاسی ساکن فرانسه. و نتایج یک کار پژوهشی طی دوران واگیری ویروس کووید 19 در 5 کلان شهر کشور به گزارش خبرگزاری‌های داخلی هاکیس، بیش از 77% زنان دست کم در معرض یکی از انواع خشونت خانگی به خصوص خشونت روانی قرار گرفتند. به گزارش ایسنا، تهمینه شاوردی، جامعه شناس و عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان، تصریح کرده بر اساس نتایج پژوهش، خشونت علیه زنان جوانتر، کم سوادتر و با حمایت اجتماعی ضعیفتر بیشتر از سایر زنان بوده است. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.